أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله به فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بحث‌هایی که در این کریمه مونده است عبارت از آن است که گرچه تداین احیانا ممکن است دو فرد را شامل بشود، یکی اینکه معامله دین به دین و یکی معامله عین به دین، لکن این کلمه تداینتم به دینین شاید ناظر به این باشد که داد و ستد در صورتی درست است که عین به دین باشد، یا عین به عین و یا عین به دین. معامله دین به دین کالی و کالی را شامل نمی شود. و اگر این آیه در عدم شمول اون دین به دین قصوری داشته باشد، اون را روایات خارج کرده است. پس معامله دین به دین را آیه نمی گیرد، چون معامله باطلی است. مطلب دوم آن است که این کلمه الی اجل مسمى در باب نسیه و امثال ذلک لزوم آور است، ولی در باب قرض مصطلح لزوم آور نیست. یعنی اگر در متن عقد قرض شرط مدت شده باشد، لزوم آور نیست که حتما باید صبر بکنم بعد از سر رسید بگیرم. در نسیه یا سلم لزوم آور هست، ولی در عقد قرض لزوم آور نیست. به این نبون معناست که اگر قبل از فرارسیدن اجل خواستن بپردازن و بگیرن، این به منزله فسخ باشد، بلکه اصلا لزوم آور نبود. یعنی عقد قرض یک ایجابی دارد به یک قبولی. در متن این عقد اگر مدت مشخص کردن، گرچه میتوان تا اون وقت صبر کرد، ولی لازم نیست. و اگر قبل از اون وقت پرداخت کردن به معنای فسخ عقد قرض نیست، زیرا اصلا ذکر اجل دلیلی بر لزوم مدت نیست، لازم نیست. گرچه المؤمنون عند شروطهم هر شرطی را لازم می داند، اما در خصوص این مسئله خرج بالاجماع و شهرت که لازم نیست انسان تا اون وقت صبر کند، و این غیر از اون مدتی است که در مسئله بیع سلم یا نسیه مطرح است. مسئله بعدی آن است که در کتابت که این کاتب می نویسد، اگر کتابت و امضا و خط ناحظ نبود، این همه اصرار نمی شد بر مسئله کتابت. معلوم می شود اگر چون چه دین به کتابت آمد و امضای مدیون در پای ورقه بود و ثابت شد که این خط مدیون است و امضای مدیون، این حجت العقلایی به این رو هم شارع امضا کرده است. زیرا فرض ندارد که اصرار بورزد که شما دین روتون رو بنویسید، بعد هم بفرماید به این که امضا یا خط بدهکار حجت نیست.
مگر اینکه فایده کتابت نسبت به خصوص دائن و مدیون باشد، نه در محکمه. در حالی که به قرینه شهادت و امثال ذلک معلوم می شود که این کتابت یا اون شهادت برای آن است که اگر به محکمه رسید کار قاضی به محکمه آسان تر باشد. علی حال این حجت عرفی است، چون علم متعارف یا ظن متاخم را به همراه دارد. این درباره کتابت. و اما درباره شهادت البته سخن خیلی صریح‌تر از آن است، صریح‌تر از مسئله کتابت است. برای اینکه فرمود و از تشهد و شهیدینه شما دو شاهد اقامه کنید و از طرفی هم به شاهدها فرمود شما امتنا نکنید، معلوم شود که شهادت نافذ است و مسموع. اگر در محکمه شهادت نافذ نبود و مسموع نبود، وجهی نداشت که خدای سبحان به طرفین دادستد بفرماید و استشهدو و به شاهدها هم بفرماید شما امتنا نکنید، چون همین ها مقدمه است برای که در محکمه اگر شاهد شهادت داد شهادتش مسموع باشد. اگر شهادت حجت نباشد و مسموع نباشد که اصرار بر استشهاد نسبت به طرفین دعوا یا عدم امتناع شاهد از تحمل شهادت وجهی نداشت. این دو امر هر دو مقدمی هست، یکی امر به استشهاد و یکی هم امر به تحمل شهادت. خداوند یک دستور به طرفین دعوا معامله میدهد فرمود واستشهدوا، یک دستور به خود شاهدها میدهد فرمود ولا یعب الشهدا. این دو دستور مقدمه است که اگر یک وقتی نزاع به محکمه رسید از این حجت شرعی بتوانند استفاده کنند و نزاع را فیصله بدهند. خب اگر شهادت مسموع نباشد که این امور مقدمی فایده ای ندارد. مسئله بعدی آن است که این که فرمود فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل، همونطوری که در بحث‌های قبلم گذشت، جای را فرض کرده است که اصل دین محقق شد به وجه تام، منتها نقص در مقام املاست. اگر اصل داد و ستد به وجه شرعی محقق شد و نقص در مقام املا بود، ولی بدهکار املا را به عهده بگیرد. مسئله بعدی آن است که این که فرمود شاهد بگیرید و بنویسید، این گونه از اوامر آیا مولوی است یا ارشادی؟ بر فرضی که مولوی باشد وجوب دارد یا استحباب؟ نوعا ملاحظه فرمودید که وجوب را نپذیرفتند. عمدان است که این اوامر استحبابی است یا ارشادی. اگر ثابت شد که ارشادی است، دیگر نوبت نمی رسد به این که بحث کنیم آیا این امر برای وجوب است یا برای استحباب، چون مقسم وجوب استحباب امر مولوی است و امر ارشادی نه واجب است نه مستحب، بلکه تابع مرشد الهی است. اون مرشد الهی اگر واجب بود این بیان وجوب همون واجب است، و اگر مستحب بود این بیان استحباب همون امر است، چیزی دیگری نیست. نظیر عطی الله، خود عطی او یه امر تکلیفی نیست، مولوی نیست. عطی الله فیما امره او، اگر امر خدا واجب بود اطاعت میشه واجب، اگر مستحب بود میشه مستحب. اینجا که میفرماید فکتبو یا میفرماید واستشهدو که خطاب به طرفین دعواست، یا میفرماید ولا یعب کاتبون ولا یعب شهدا که خطاب و تکلیف متوجه به کاتب و شاهد است، اگر این گونه از اوامر و نواهی مولوی بود سخن از وجوب و استحباب مطرح است. اما اگر ارشادی بود جا برای بحث از وجوب و استحباب نیست. و ظاهر بعضی از مضمونهای این کریمان است که این امر مولوی نیست و ارشادی است، قهرا نه وجوب دارد نه استحباب، بلکه ارشاد است. زیرا فرمود به این که ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابو، اینا همه برای بیان مصالح دنیوی مسئله کتابت و شهادت است. یعنی این برای شما بهتر است، اولا کار شما به محکمه نمی کشد و ریب و شکی در داد و ستد و اندازه اون نداری. برفرضم اگر به محکمه کشنده شود مشکلت ما زودتر حل می شود، این میشه ارشادی، و یا لااقل ظهورش را در مولویت تضعیف می کند. مطلب بعدی آن است که در باب شهادت روشن شد که احراز وثاقت کافی است، لازم نیست که این شاهدها واقعا عادل باشن، که اگر کشف خلاف شد اصل حکم عمل نشده باشد. این طور نیست، بلکه احراز کافی است. اما این چنین نیست. اگر دوتا شاهدی را شما استشهاد کردید و به دین و ایمان اونها وثاقت داشتید، این برای محکمه هم کافی باشد. این که فرمود وستشهدو شهیدین من رجالکم که الم یکونا رجلین فرجلون و امرأتانه من ترزون من الشهدا، یعنی شما کار خودتون را کردید و اگر به محکمه رسید این دو نفر نسبت به قاضی هم باید من یرزا به شهادت ما باشد. صرف احراز طرفین دعوا مشکل قضا را حل نمی کند، باید این دو نفر مرضی و شهاده باشند پیش قاضی. این من ترزون من الشهدا شامل حال قاضی خواهد شد در محکمه به لحاظ قضا و شامل حال طرفین داد و ستد می شود به لحاظ تنظیم اصل سند. این چنین نیست که احراز طرفین داد و ستد برای محکمه قاضی هم کافی باشد، او هم باید احراز کند. خلاصه اونگاه فرمود در داد و ستدهای نقد کتابت لازم نیست، ولی شهادت خوب است، برای اینکه مبادا کسی پشیمان بشود و بگوید نفروختم و ماننده. اما ولا یزار کاتبون ولا شهید، این به دو وجه قرائت شد. یکی مبنی للفاعل باشد، یعنی ولا یزار کاتبون ولا شهید. یکی مبنی للمفعول باشد، یعنی ولا یزار کاتبون ولا شهید. اگر مبنی للفاعل خونده شود، این هم تکرار گذشته است و هم باب آینده سازگار نیست. اما اگر مبنی للمفعول خونده شود کما هو المعروف، نه تکرار گذشته است و نه با آینده مخالف است. بیان زالش این است که اگر مبنی للفاعل خونده شد، یعنی ولا یزارر کاتبون ولا شهید، هیچ کاتبی نویسنده سند یا گواه سند اینا در صدد ضرر نباشن. خب قبلا فرمود بل یکتب بینکم کاتبون بالعدل، دیگر لازم نیست بفرماید به این که کاتب ضرر نرساند و ماننده. و اما با بد سازگار نیست، چون خطاب مال کسانی است که دارن داد و ستد میکنن. نویسنده سند و شاهد داد و ستد اینا در حاشیه قضیه‌اند. اونها که در متن قضیه اند، فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. همه این خطاب ها متوجه به طرفین داد و ستد است. واستشهدوا شهیدین خطاب به طرفین داد و ستد است. اونگاه در ذیل دارد و ان تفعلوا فانه فسوق بكم. خب این تفعلو خطاب به طرفین داد و ستد است، یعنی به همین مؤمنینی که دارن داد و ستد میکنن. و این علت است برای لایوزار. اگر لایوزارر باشد، معناش این است که اونها که در حاشیه قضیه‌اند، یعنی منشیان و شاهدان، اونها ضرر نرسانند و اگر این کار را کردید شما فاسقی. خب باید این چنین گفته می شد، اگر اونها این کار را کردن فاسقن، نه اینکه اگر این کار را کردید فاسقی. معلوم می شود این لایزارر است، یعنی منشیان آسیب نبینند، شما به منشیان آسیب نرسانی. این چنین نباشد که اگر کسی حالا سواد نوشتن دارد، شما او را از شهری به روستا و از روستایی به شهر رایگان بکشانید، بگویید چون نوشتن خوب است یا لازم است یا مستحب است برای ما بنویس، یا شاهد را رایگان از جایی به جایی بکشانی. و بله اگر چنون چه التفات شد، میگوییم التفات صنعت ادبی است، اما نمیتوانیم بگوییم چون یکی از صنایع ادبی التفات است این آیه را هم بر التفات هم بکنیم. این آیه صدر و ساقش خطاب به مؤمنین است. از اذا تداینتم به دین شروع میشود، فکتبو دارد، فستشهدو دارد، من ترزون من الشهدا دارد، بعد لا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا دارد، ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابوا دارد، بعد لیس علیکم الا تکتبوها دارد، بعد اشهدو ازا تبایعتم دارد. همه اینها جمع مذکر سالم خطاب مؤمنین است. اونگاه بگوییم ولا یوزار، یعنی ولا یوزارر کاتبون ولا شهید. این با گذشته سازگار نیست، با آینده هم سازگار نیست. آینده این است که فهمید و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، اگر به منشیان یا شاهدان ضرر رسوندید این فسق است. این حق الناس حق الله را هم در بر دارد. اگر ضرر به مردم به شاهد یا منشی رسوندید خدا را معصیت کردید. و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، و این ناظر به آن است که عمل به انسان آسیب می رساند. خلاصه مثل این که مار مسموم انسان را سمی می کند. فهمود این فسق بکن، فسق به این بابای تعدیه است. خود فاسق متعدی نیست، فسقه یعنی این حرفه. اون عابری که از راه صاف و مستقیم فاصله می گیرد که سقوط را پیامد دارد میگن فسقه عن الطریق. اگر کسی دست انسان را بگیرد از این راه مستقیم به پیاده رو ببرد به کنار منحرف کند میگن فسقه به، که این بابر تعدیه است. فهمود این کار شما را از راه بیرون میبرد. فسوق بکو، این به شما آسیب میرساند. خلاصه ضرر به غیر ضرر به خود شماست. فانه فسوق بکو. و همونطوری که در سایر مسائل نوع بحث هایی که در آیه آمده است در زیرش با نصیحت الهی ختم می شود، اینم همینطور است. فمود واتقوا الله، این در کل جریان تقوا را بازگو می کند. گذشته از اینکه تقوای موضعی و موسمی را مشخص کرد درباره کتابت، درباره نوشتن، درباره املا، ولی درباره کل جریان در پایان آیه فمود واتقوا الله سه بار کلمه مبارکه الله را در همه این زیل ذکر میکنند. میفرماید واتقوا الله و یعلمکم الله والله بكل شیء علیم. اگر با سه ضمیر ذکر میفرمود، یا اولی را با اسم ظاهر و دومی و سومی را به ضمیر ذکر میفرمود کافی بود، اما اصرار بر اسم ظاهر برای عظمت مسئله است. فرمود واتقوا الله در کل این جریان و یعلمکم الله، یعنی احکام الهی را نمیشود با استحسان، با قیاس و امثال زارک فرا گرفت. اینا را خدا باید یادتون بده. و الله به کل شیء علیم، چون او به کل شیء علیم است، باید هر چرا از او یاد بگیری. پس با فکرتون، با قیاستون، با استحسانتون و امثال زارک بخواید یاد بگیرید، این برخلاف تقوای فقهی است. خدا همه چیز را میداند و یادتون هم میده. دیگر نگران نباشید، مبدا تعلیمتون خداست که به کل شیء علیم است. و این چنین نیست که یادتون ندهد، شما با تقوا باشید او یادتون میدهد. گرچه این جمله به صورت شرط و جزا ذکر نشده است، نظیر ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ذکر نشد، نفرمود اتقوا الله یعلمکم الله، اما از این که فرمود واتقوا الله و یعلمکم الله شاید بتوان تناسب تقوا و تعلم را استنباط کرد که انسان متقی بهتر مسائل احکام الهی را فرا میگیرد و خدای سبحانم به انسان با تقوا راه را بهتر نشون میدهد، چون خدا معلم است و اگر کسی اهل تقوا بود زودتر و بهتر به حق میرسد. واتقوا الله و یعلمکم الله والله بكل شيء عليم. این والله بكل شيء عليم به منزله استدلال است، چون او بكل شيء علیم است پس او باید یاد بدهد. اگر او باید یاد بدهد شما از قیاس و استحسان و امثال زارک پرهیز کنید، برای اینکه او باید یاد بدهد، نه شما با فکر خودتون یاد بگیرید. خب نشانه این که مسئله کتابت و مسئله شهادت این گونه از امور مولوی نیست بلکه ارشادی است، آیه بعد است. در آیه بعد فرمود و ان کنتم علی سفرین ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوده، اگر مسافر بودی نویسنده ای نبود، خودتون هم که توان نوشتن ندارید، منشی هم که به همراهتون نیست تا دادسیلتون را تنظیم کند، گرو بگیری. فرهان، اما این رهان باید مقبوض باشه. وقتی رهن گرفتید، گرو گرفتید، یک سند زنده ای در دست شماست. اگر وامی دادید و گرو گرفتید سندی در دست شماست. اما هیچ کدام از اینها به عنوان شرط وضعی نیست که اگر کتابت نبود یا رهن نبود یا شهادت نبود اون داد ستد باطل باشد. زیرا همون فین امن بعضکم بعضن فلیعد الذی ائتمن امانته. حالا اگر کسی رو امین هک گرفتن و امانت را به او دادن، این وام را در حد یک سپرده به امین تلقی کردن، شاهدی نبود، کاتبی نبود، رهنی نبود، امانت گونه بود، یا خود امانت یا وامی امانت گونه بود، امین خیانت نکند، نگوید ما که ننوشتیم، ما که شاهد اقامه نکردیم، ما که گرو ندادیم. فین امنه بعضکم بعضم، روی اطمینان و آرامشی که بعضی شما نسبت به یکدیگر دارید، اون مؤتمن خیانت نکند. تل یعد الذی اؤتمنه امانته ولیتق الله ربه. هم امر فرمود هم دستور تقوا داد که قسمت مهم این مسائل تقوا مسائل اقتصادی است. اونگاه در باره کاتب یک وظیفه است، در باره شاهد دو تکلیف است. کاتب فقط در همون مرحله حدوث داد و ستد می نگارد، لذا بو فرمود ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله فلیکتب. ولی شاهد دو تکلیف دارد، لذا دو بار قضیه شاهد را و وظیفه شاهد را همین بخش از آیات مشخص بودن. یکی ظرف تحمل هست، یکی ظرف ادا. ظرف تحمل آن است که طرفین کسی را به شهادت دعوت میکنن، میگن تو شاهد این صحنه باش. این همه آن است که بود ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا. و اگر این شاهد صحنه را به خاطر سپرد و تحمل کرد، اگر دعوت شد به محکمه که در محکمه عدل شهادت بدهد، اینجاست که در این کریمه فرمود ولا تکتم شهادته و من یکتم ها فانه عاصم قلبه. کتمان شهادت حرام است. این ناظر مقام اداست، نه ناظر مقام تحمل، چون در مقام تحمل هنوز شهادتی را تحمل نکرد تا کتمان نکند. و البته اگر محکمه محکمه عدل باشد کتمان شهادت حرامه، اما اگر محکمه محکمه عدل نباشد ادا شهادت واجب نیست. اینها در زمینه ایست که محکمه محکمه عدل باشد. ولا تکتم شهادته. چرا؟ برای اینکه به من یکتمها فانه عاصم قلبه. شما قلبتون را تبهکار نکنید، که این ناظر به مقام ادا شهادت است. گاهی به صورت امر، گاهی به صورت نهی، گاهی به صورت بیان کیفر این مسئله رو با اهمیت ذکر فرمود. ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه عاصم قلبه. پس بازگشت ولا تکتم الشهاده این است که شما قلبتون را تبهکار نکنید. و الله به ما تعملون علیم. یه وقت از کسی میگوید من یادم رفته است، یا میگوید اون چرا که من تحمل کردم همین مقدار است، و ما نه، خدای سبحان میداند شما چه میکنید. احیانا اگر بر خلاف شهادت دادید خدای سبحان به ما تعملونه علیمون. والحمد لله رب العالمین.